بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه اینکه اینجا نشستیم در شب 19 ماه مبارک رمضان 1436 سالمیم، بیمارستان نیستیم، از دنیا نرفتیم، تو کفرستان نیستیم، عرض کنم که توی لهو و لعب نیستیم، در مجلس اولاً عزای امیرالمومنین علیه السلام و ثانیاً شب قدر، احتمال شب قدر شرکت کردیم. جمله ای را که پیغمبر اکرم در پایان خطابه قدیر به مردم فرمودن که همه با من این جمله رو بگید، من هم به تبعیت از رسول خدا به شما عرض میکنم، با هم این جمله رو به عنوان شکر خدا بگیم که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگر انسان موقعیت خودشو بفهمه که کجاست، خیلی فرق میکنه در استفاده بهینه از دقایق خودش. برای توجه بیشتر آقایان و خانمها، دوباره این جمله پیغمبر رو که جمله خداست و قرآن کریمه تکرار میکنم: و قولوا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. نمیدونیم که سال آینده در شب 19 هستیم یا نیستیم. خیلی ها بودن، الان نیستن، خیلی هامون هستیم، نمیدونیم تا سال آینده هستیم یا نیستیم. این یک. دو، حتما جلسمون ثواب داره و ما به امید اینکه اجر و ثواب داشته باشه در این جلسه شرکت کردیم. هم ثواب اخروی، هم مقدمات ثواب در پی تغییر روحیه، دین، تدین، تقوامون هستیم. پس جلسه ما قطعا ثواب داره. اگرم جوانی نمیدونست، نیت نکرده بود، الان نیت کنیم. خدایا این جلسه شب 19 رو هم به عنوان شب ضربت خوردن دومین شخصیت هستی امیرالمومنین، هم به عنوان احتمال شب قدر که شب نزول قرآن، در اینجا شرکت کردیم، ثواب داره. ثواب جلسمون رو درسته تقدیم کنیم به امام زمان علیه السلام، بعد از حضرت اجازه بگیریم به ذوی حقوقمون ببخشیم. یعنی چی؟ یعنی به نیابت از جانب امام عصر ارواح نافدا که امروز کارگزار خدا در روی زمین و همه کاره خدا در روی زمین هستند و جانشین همه پیامبران و اولیا هستند، ما ثواب جلسمون رو تقدیم کنیم خدمت ایشون، از ایشون اجازه بگیریم به روح چند نفر هدیه کنیم، اونایی که کمتر یادشون میکنیم. یک، حضرت خدیجه. حضرت خدیجه که 4 ویژگی انحصاری داره و زنان دیگه عالم، حتی حضرت زهرا، اون ویژگی ها رو نداره. مقام حضرت زهرا بالاتر از حضرت خدیجه است، ولی حضرت خدیجه 4 ویژگی داره. یک ویژگیش اینه که اول مؤمن به اسلامه، تو لحظه های اول بعثت پیغمبر، لحظه های اول. یکی اینکه بهترین همسر پیغمبره به تصریح خود پیغمبر. یکی اینکه اولاد پیغمبر از ایشونه و تمام ائمه از ایشون هستن. یکی هم اینکه تمام اموالشو برای اسلام صرف کرده. این 4 ویژگی در روایات ما اومده، سنی ها هم آوردن. امروزا تو این وایبرینا تشکیک میکنن، اینا هرچی بگن جوابش حاضره و سندش حاضره. و این زن به خاطر دشمنی دختر خلیفه اول که تمام سعیش این بود که خاندان اهل بیت عصمت و طهارت رو بکوبه و مبهم کنه، مبهم مونده. به همون دلیل که اکثریت همیشه از نظر جمعیت با اهل تسنن بوده، به همون دلیلی که خطبه قدیر و فدک در تاریخ شناخته نشده، به همون دلیل هم حضرت خدیجه مبهم مونده از هر جهت. ثواب جلسمون رو با اجازه امام عصر ارواح نافدا تقدیم میکنیم به حضور حضرت خدیجه. دو، به حضور پدر و مادر امیرالمومنین، یعنی حضرت ابوطالب و حضرت فاطمه بنت اسد. چرا؟ بر این که اهل تسنن و شورای سقیفه و هیئت حاکمه اون روز هر کسی که متعلق به امیرالمومنین باشه باید بره کنار و مبهم بمونه و گم بشه. پدر امیرالمومنین که بزرگترین حامی پیغمبر هست در کنار پیغمبر، و مادر امیرالمومنین هیچ اسمی ازشون نیست، این دو نفر رو هم ثواب جلسه امشبمون رو به روحشون تقدیم میکنیم به اضافه اساتیدمون، معلمینمون، پدر مادرامون، اونایی که اسم امیرالمومنین و پیغمبر امام حسین رو به ما آموختن که ما اینجا هستیم. اگر آقایون و خانم ها موافق با پیشنهاد من هستن، از این لحظه تا فردا افطار، یعنی کل شب 19 و روز 19، هر کار خیری که کردیم به روح حضرت خدیجه، حضرت فاطمه بنت اسد، حضرت ابوطالب و اساتیدمون و پدر مادرامون، مخصوصا گذشتگان از این خانواده که این حسینیه رو در اختیار ما گذاشتن، اگر موافق هستید به روح این جمع سه تا صلوات قرا خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، تدبروا القرآن وفهموا آیاته وانظروا الى محکماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لن يبين لكم زواجره ولن يوضح لكم تفسيره الا الذي انا آخذ بيده ومسعده الي وشائل بعضده و رافعه به یدی و معلمکم ان من کنت مولاه فهذا علی مولاه و هو علی ابن ابی طالب اخی و وصی و موالاته من الله عز و جل انزلها علی. ترجمه میکنم خدمتتون. خان مردمان، در قرآن اندیشه کنید و جرفای آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید و از متشابهات آن پیروی ننمایید. به خداوند سوگند که باطنها و تفسیر آن را روشن نمی کند مگر همین که دست و پازوی او را گرفته و بالا آورده ام و اعلام می دارم هر آن کس که من سرپرست اویم، این علی سرپرست اوست و او، یعنی علی، فرزند ابی طالب، برادر و وصی من است. ولایت و سرپرستی او حکمی از سوی خداست که بر من فرو فرستاده است. عرض کنم خدمت شما که خدا رو شکر میکنیم که در 23 آبان ماه 1393 خداوند متعال به وسیله امام جواد و حضرت رضا ما رو زنده کردن از مرگ قطعی و امروز در خدمت شما هستم. از قبل از ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتم که این چند شبی که در خدمت آقایان و بانوان هستم در حدی که فرصت و توان من ایجاب میکنه درباره قرآن صحبت کنم. قرآن، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ما که با دوستانمون امروز 14 و عرض کنم 5 و 11 کار خطابه قدیر میکنیم و 2 و 5 و 14 خطبه فدک کار میکنیم، هرچی بیشتر پیش میریم میبینیم که همه چیز ما و اهل بیت عصمت و طهارت پر هست از قرآن. و ما همونطوری که حضرت خدیجه را نشناختیم و فاطمه بنت اسد رو نمیدونیم و حضرت ابو طالب رو حقش رو ادا نکردیم، قرآن را هم اونجوری که باید و شاید نمیشناسیم. این که میگن که شیعه ها اهل بیت رو گرفتن قرآن رو رها کردن و سنی ها قرآن رو گرفتن اهل بیت رو رها کردن، هر دو دروغه. سنی ها نه قرآن رو گرفتن نه اهل بیت رو گرفتن، شیعه ها نه قرآن رو رها کردن نه اهل بیت رو. منتها کل دنیا در جریان این هست که قرآن اهل بیت رو از شیعه بگیره، یعنی ما به جایی چسبیدیم که با همن. مخصوصا این جمله رو از خطابه قدیر خوندم، جملاتی هم از خطبه فدک خواهم خوند. در فرهنگ تشیع یعنی اسلام امیرالمومنین، وقتی میگیم علی یعنی قرآن، وقتی میگیم قرآن یعنی علی. از کی یاد گرفتیم اینو؟ از خود پیغمبر اکرم، چون پیغمبر اکرم فرمود لن یفترقا، بقیهشو بفرمایید، حتی یردا علی الحوز. لن یفترقا یعنی این دوتا از همدیگه جدایی پذیر نیستن. منتها ما باید به جهات مختلف توجه کنیم، زمانمان را بشناسیم و مطابق با زمانمون کار کنیم. یک حدیثی هست در کتاب شریف اصول کافی از حضرت صادق علیه السلام، به روحش صلوات تقدیم می کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حضرت صادق علیه السلام می فرماید العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، در کتاب العلم اصول کافی دو جلدی جلد اول صفحه 27. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، کسی که زمان شناس باشه اشتباهات بر او هجوم نمیاره. یعنی الان بفهمه که ساعت 1:30 بعد از مثلا نصف شب، عرض کنم که یک شنبه شب است که یک شنبه روز امیرالمومنین حضرت زهراست، دو شنبه روز حضرت امام حسن و امام حسین، شب 19 سال 1436. اینو بدونه که ما اینجا الان مجلس احیاء داریم. زمانشناس باشه که مستمعین من چه کسانی هستن. اگه مستمعین من همه پیرمرد مثل خودم فرتوت بودن، باید یه جوری صحبت کنم. مستمعین من جوان هستن، دختران و پسران، یه جور دیگه صحبت کنم. در دنیای امروز زندگی میکنن این مستمعین من، بچه های 7-8 ساله هم الان با وایبر و واتساپ و تانگو و اینسترانگ و تلگرام اینا دارن کار میکنن. اطلاعات دنیا 8 سال انفجار پیدا کرده، انفجار آیتی شده. الان این زمانه، چه کار باید بکنیم؟ فقط یکیشو عرض میکنم که بعد ابعایز بعدی رو امشب و دو شب دیگه خدمتتون عرض بکنم. خداوند متعال با همه بیلیاقتی بنده به من توفیق داده، استادای خوبی دیدم، با همه بیلیاقتیم توفیق داده که افراد زیادی رو در ارتباط هستم. زمان بمباران اشکالات مدل جدید، نمیگم اصل اشکالات جدیده، تمام اشکالات از ابن تیمیه، از مارکسیست های زمان پیغمبر و قبل از پیغمبر هست تا حالا، مدل جدید، بیسیک جدید، بسته‌بندی جدید در امروز تو این شبکه های اجتماعی پخش میشه. الان اون زمانه و ما دوتا الان جبهه داریم، یه جبهه پاسخ به دشمن، یک جبهه سازندگی دوست. جمله‌مو تکرار میکنم، باید زمانشناس باشیم. دو تا جبهه داریم، جبهه پاسخ به دشمن و جبهه نگهداری دوست. دیشب یه عده بچه ها خونه ما بودن، گفتم که در مدیریت بیزنس جهان میگن که طرح پارتوس، طرح پارتو یعنی طرح 20-80. بیزنس های درجه یک عالم میگن اگه 100 تومن داری 80 تومنشو خرج تبلیغات بکن، 20 تومنشو کار بیزنسی بکن. گفتم که من هم از پارتو یاد گرفتم در جواب به پاسخهای سوالات ضد شیعه بر شیعه قائل به 20-80 هستم. یعنی چی؟ یعنی معتقدم 20% ساینتیستی اینفورمیشن، اطلاعات، حدیث و روایت و آیه و استدلال، 80% تکنیک جواب. این خیلی مهمه، ما در همچین زمانی زندگی میکنیم. اینا رو برای چی گفتم شب 19 هم؟ برای اینکه هر چی که یاد میگیریم تکنیکش هم باید یاد بگیریم. البته نمیتونم من در جلسه شب احیا تکنیک یاد بدم، اونایی که تجربه دارم، اما در جلسه شب احیا میتونم به شما بگم مردم مسئولید، مادران مسئولید، پدران مسئولید، برادران مسئولید، معلمان مسئولید، کارفرمایان بسیار مسئولید، کارگران بسیار مسئولید. روزخونها، به خودم میگم، روزخونها خیلی بیشتر مسئولید. اما اینجوری نیست که شما مسئول نباشید. لذا من در این سه شب در حدی که میتوانم میگم، اما یه دری رو برای شما اوپن میگذارم، باز میگذارم. هر جوانی با هر فرقه‌ای و با هر کسی روبرو هست و سوالی کرده، اشکالی کرده، میخواد جواب بده، من در خدمتتون هستم. I am all yours به تمام معنا. اگر شما اومدید گفتم وقت ندارم، کار شرعی نکردم. اگه شما نیومدید، روز قیامت احتجاج خواهم کرد. اتفاقا پارسال و پیارسال هم اینو گفتم، امسال شدیدتر میگم، چون امسال نسبت به پارسال حداقل 80 برابر حمله به شیعه بیشتر شده. 80 بر. اینا رو از جای آمار نمیگیرم، من فقط از اطلاعات خودم و برخوردهای خودم عرض میکنم. لذا من میبینم من روزخون دونپایه دهاتی خیلی وظیفه‌ام از پارسال سنگین‌تره. شما یه دانشجوی دانشگاه، وظیفه چشمت از پارسال خیلی موظف‌تره. شما یه دختر متدین محصل یا دانشجو، حجابت از پارسال خیلی سنسورش قوی‌تره و حساس‌تره. لذا در این سه شب من نمیتونم همه حرفامو بزنم، اما درباره قرآن چند تا حدیث میخونم و فقط تذکر میدم. معتقدم هستم آقایان در مقابل این همه حملات دشمن، که دشمن یه ویژگی داره که من و شما نداریم، من و شما هر چقدر آدمای خوبی باشه، من یه منم، تو هم یه منی، اون یکی هم یه منی دیگه است، اما دشمنان ما همه منشون رو محو کردن، شدن ما و جهتشون یکیه. لذا موفقم، لذا بچه های ما رو بیدین کردن. البته اینو بگم، اشکال کردن راحت تر از جواب دادنه. اشکال کردن با یه جمله است. اشکال کردن مثل خراب کردن این دیواره. یه کلنگ که بزنی، 4 تا اینجوری بزنی، دیوار خراب میشه، ولی بخوام آباد کنیم طول میکشه. اما در این حال چون ما حقیم، خیلی سریع میتونیم حرفمونو پیش ببریم. معتقد هستم با تمام این چیزهایی که خدمت شما گفتم، اگر همین جمعیت اینجا، همین جمعیت اینجا، زن و مرد، اگر 10% وظیفه تبلیغیمونو انجام بدیم، بسیاری از فسادها رو جلوگیری میکنیم در شهر 20 میلیونی تهران. روز 20 میلیون، شب نمیدونم 14 میلیون. اگر ما 10% وظیفمونو انجام بدیم، میتونیم در شهر 20 میلیونی تهران مؤثر باشیم، همونطوری که مخالفان و بیشتر از همه این سه تا گروهی که میگم، زرتشتیان اول به نظر من، وهابیان دوم، مسیحیان سوم، تمام بقیه ساب فولدرن و از اینا رنگ میگیرن. اونجوری که اونا کار میکنن در باطلشون قوغا دارن میکنن. لذا میگم که این حرفایی که میزنیم، صحبتایی که میکنیم فقط منحصر به امشب نباشه، ادامه بدیم. مخصوصا نیروهای جوانمون رو بهشون بگیم شما وظیفه دارید که مریضهای کنار دست خودتون رو معالجه کنید. یه صلوات خط بفرمایید. عرض کنم که از اولی که با درباره قرآن حدیث میخونم، مفروض ما این است که پیغمبر فرموده انی تارکم فیکم از سقلین کتاب الله و اطرتی، یا انی مخلفون فیکم از سقلین کتاب الله و اطرتی، انی ترکت فیکم از سقلین کتاب الله و اطرتی. لذا من چند تا حدیث رو از دائره المعارف اول یعنی اصول کافی اینجا یادداشت کردم، خدمتتون میخونم. حدیث اول جلد دوی اصول کافی دو جلدی عربی صفحه 600، حدیث شماره 4. قال ابو جعفر عن ابی الجارود قال، ابی الجارود یکی از محدثین شناخته شده دوربر امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست، میگه قال ابو جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،
صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجه،
انا اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامه. کی میدونه وافد یعنی چی؟ یعنی وارد. شما مکه و کربلا که میرید می‌نویسن وافدین، وفود، وفد یعنی ورود، یعنی گروه‌هایی که وارد میشن. من اولین کسی هستم که بر خدای عزیز جبار در روز قیامت وارد میشم. فقط تویی. و کتابه، کتاب خدا هم که قرآن است همراه من وارد میشه. و اهل بیتی، اولین ورود، در که باز میشه در روز قیامت، منم، کتاب خداست و اهل بیت منه. ثم امتی، صف دوم که بعد وارد میشن امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله
محمد عجل فرجه،
وارد میشیم. ثم اسالهم، من میپرسم از امتم، از شماها، یعنی ما فعلتم به کتاب الله و به اهل بیتی. ثم اسالهم، از امتم میپرسم با امت من، با اهل بیت من و کتاب من چی کار کردید؟ این امانتی که در بین شما گذاشتم، با این امانت من چجور رفتار کردید؟ خیلی روشن، حدیث کوتاه. ما فعلتم به کتاب الله و به اهل بیتی. از من میپرسه سید حسین حسینی که پوز میدی، میگی خطابه قدیر و فدک هستم، البته افتخار میکنم، با کتاب خدا چیکار کردی؟ چقدر قرآن خوندی؟ چقدر یاد دادی؟ چقدر یاد گرفتی؟ چقدر تفسیر کردی؟ چقدر شناختی؟ چقدر شناسوندی؟ اهل بیتو چقدر شناختی؟ اهل بیتو چقدر شناسوندی؟ کی میپرسن؟ در اولین ایستگاه قیامت. قیامت چند تا ایستگاه داره؟ 50 تا. هر کدوم از ایستگاهاش 1000 سال از سالهای دنیا. یوم یعرج الیه فی یوم کان مقدار 50,000 سنه. خیلی عجیبه، در روز قیامت 50 تا ایستگاه داریم. هر ایستگاه از زمانهای دنیا 1000 سال. در اونجا باید جواب بدیم. پس اولین سوال پیغمبر، اولین وارد پیغمبره و کتاب خداست و اهل بیتشه. اولین سوالی که میکنه، از ما سوال میکنه با کتاب خدا چه کردید و با اهل بیت من چه کردید؟ باور کنید آقایان، امسال اول ماه رمضان یه خدا توفیقی داد، شب جمعه من یهو یاد حضرت خدیجه افتادم. البته این ابتکار من نبود، در اصفهان عده‌ای هستن، خدا خیرشون بده. اون واعظ جوان شیخ رو هم خدا خیرش بده که خیلی کار کرده، با اینها کار میکنه، چند ساله برای حضرت خدیجه مراسم میگیرن. من قبطه میخوردم به حال اونها، میدیدم که من بی ارزه، من بی سعادت، من کم سعادت، هیچ کاری نکردم. امسال خدا یادم انداخت یک کارهای خیلی کوچیک، چند تا تلفن دیدم چقدر اهل بیت با وفان، چقدر زود جواب میدن، چقدر زود تو کاسه آدم میذارن، چقدر زود جایزه میدن، جایزه که مناسبه با کار ما نیست. یعنی من شاگرد اول نشدم، اون شاگردای آخر بودم، ولی جایزه شاگرد اول به من دادن. پس سوال میکنن در روز قیامت با کتاب خدا و اهل بیت من چه کردید، چه کار کنیم؟ شما آخوندا که همش حرف میزنید، خب بالاخره باید حرف بزنیم بگیم چه کار کنیم دیگه. روزی یه آیه قرآن بخون، بگه یه آیه که چقدر تایمش میشه. یه برنامه هست در دانشگاه های دنیا به نام TMT، 3 minutes theory، در 3 دقیقه تئوریشون رو بیان میکنه. یکی از دکترای یکی از دانشگاه های معروف دنیا اومد منزل ما، از بچه هایی بود که از سابق آشنا بودم، گفت خیلی این طرح جالبیه و اینا سمینار داشتن و 144 کشور هستن چنین و چنان. و یه خوده که گفت، گفتم صبر کن چند دقیقه TMT؟ گفتم که تئوری اسلام خیلی وقتا 1 دقیقه طول میکشه، همه چی داریم تو اسلام. گفت چطور حاج آقا؟ گفتم اینطوری، مسیحی ها گفتن خدای خودتو تعریف کن، انسب لنا ربک. پیغمبر منتظر شد، گفت باید خدای خودم خودشو تعریف کنه. بعد از 15 روز یه محال روایت مختلفه، خدا گفت قول چی؟ هو الله احد. تایم بگیر. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 10 ثانیه. 1/3 تئوری اسلام تئوری توحیده، همه چی داریم، ولی باید کار بکنیم. از ما سوال میشه که با قرآن چی کار کردی؟ میخوام اینو بگم، گاهی به این بچه ها جوانایی که دور و بر من هستن میگم من معلم سختگیری نیستم، تکلیف کم میدم. روزی یه آیه بخون، تصمیم بگیر از فردا. من خودم کارهایی که برام سخته نذر میکنم، نذر میکنم که حتما انجام بدم. نذر چی میکنم؟ آخوند پول بده، خیلی کار سختی، نذر پولی میکنم که اگر این کارو نکردم اینقدر جریمه پولی به فقیر بدم، یا به خطابه بدم، یا به فدک بدم. باور کنید معمولا انجام میشه. 40 روز تمرین کن، دیگه تک نمیکنی. سوال میکنه که ما فعلتم به کتاب الله، قرآن رو فقط به عنوان سر عقدت گرفتی و بوسیدی و گذاشتی و تزیین کردی، یا موقعی که ازدواج کردی، شروع کردی به ازدواج، با همسرت گفتی حالا که مهریه‌مون اول گفتیم قرآن، بعد گفتیم 777، یکی از مدایی که جدید شده مال زرتشتی هاست، عدد 7. وقت دخترا یکی اومده میگم که مهریت چقدره، میگه 777. میگم چرا 7 نکردی؟ ها گفتم چرا 770؟ گفت 7 عدد مقدسیه، نمیدونست خودش. من گفتم مال زرتشتی هاست، تو یکی از کتاب هاشون راجع به 7، بعد تو بگو 7 دیگه، چرا میگه 777؟ 777، ولی اول قرآنه که من میگم، بعد خطابه قدیر، بعد خطبه فدک. قرآن که در سر مهریه توست، از موقعی که ازدواج میکنی روزی یه خط با هم صبح که پا میشین نماز میخونیم، بگین روزی یه آیه میخوام بخونیم، اینو شروع کنیم. من میگم یه آیه، اون وقت بعد یواش یواش تمرین میشه، یه آیه میشه، دو آیه میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر. پسران من، دختران من، انا اول وافدن علی العزیز الجبار، نگفته علی الرحمن الرحیم، فهمیدی؟ من اولین کسی هستم که وارد میشم بر خدای غیر قابل نفوذ، جبران کننده، حاکم. یه وقت میگه من وارد میشم بر خدای رحمان و رحیم، یه وقت میگه انا اول و وافدن علی العزیز الجبار. عزیز یعنی غیر قابل نفوذ، جبار یعنی هم جبران کننده است هم حاکمه، حکومتش غیر قابل نفوذه. اولین وارد میشه، بعد چی میپرسه؟ میگه ما فعلتم به کتاب الله و به اهل بیتی. یعنی چی؟ که تو مثلا دکترای نمیدونم هوش مصنوعی داری، دکترای الکترونیک داری، دکترای زلزله داری، دکترای فوق دکترای تخصص نمیدونم قلب داری، میگم که مسلمونی، بچه مسلمونی، قرآن بخون، یه آیه که میخونی 7-8 تا بیشتر غلط نداره. درستی؟ خب چیکار کنیم آج آقا؟ اصلا این امشب شروع کن، روز یه آیه، روز یه آیه بخون ببین چجوری میخون. دیگران همین کارو میکنن، دیگران همین جوری پیش میرن. و اگر شما در کار اقتصادی، در کار علمی، در کار بیزنسی، در کار اداری هم بخوای موفق بشی، باید استپ با استپ، گراجوالی، پروگرسیو، به تدریج، قدم به قدم پیش بری، تا پیش بری تا به نتیجه برسی. ما فعلتم به کتاب الله و به اهل بیتی. خیلی خجالت آوره که بچه های 4-5 ساله ما نوع تصنیفا و خوندنا رو، رقاصا رو میشناسن، اما اللهم کل ولیه کن تعداد اماما رو، همین حتی تعداد اماما که 12 نفر هستن بلد نیستن. خیلی شرمندگیه. حاج آقا بعد خودشون یاد میگیرن، حاج خانم یاد نمیگیرن، حاج آقا یاد نمیگیرن بعدن. اگر ما یاد دادیم یاد میگیرن. این جمله رو من اخیراً خیلی میگم، بچه های ما اونایی نیستن که ما میخواهیم، اونایی هستن که ما هستیم. من آخوند بیرون که دارم صحبت میکنم دروغ بگم برای مردم، وقتی میرم تو خونه با بچه‌م که صحبت میکنم، بچه‌م میگم بابا شما تو منبرت اینجوری گفتی، چرا تو خونه اینجوری میگی؟ خب معلوم میشه بچه من اونی نیست که من میخوام، اونی هست که من هستم. ما فعلتم به کتاب الله و به اهل بیتی. یه روایت دیگه هم بخونم در همون کتاب کافیه جلد 2 صفحه 602 حدیث 2. زهری، خیلی من این زهری رو دوست دارم، دربارش هم پسرا تو روایت من خیلی خوندم، یه آدم پولدار لارج، شاید هم XX لارج بوده چون خیلی خرج میکرده، خیلی سور میداده، خیلی کمک میکرده، داستانهایی داره در زمان امام سجاد علیه السلام بوده. میدونید که امام سجاد موقعیت سیاسی و اجتماعیشون غیر از موقعیت سیاسی و اجتماعی امام باقر و امام حسین بوده، خیلی سایلنت و با نور پایین حرکت میکردن، اما تربیت فیس تو فیس میکردن بچه ها، همون کاری که زرتشتی الان میکنن، در باطلشون موفقن. امام سجاد این کارو میکردن. کمتر داریم که امام سجاد در یه مجلس 1000 نفری مثلا شرکت کرده باشن و حدیث خونده باشن، تدریس کرده باشن. در مجلس معاویه و یزید و اینا هم که صحبت کردن، اینا قوقا به پا شد. معمولا تربیت امام سجاد هستن تربیت آبیاری قطره‌ای، فیس تو فیس و فرد به فرد. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه شخصا آزمایش کردن. تدریس و آموزش امروز و همه روزها، با اینکه آبشاریش هم باید باشه، شبکه‌ایش هم باید باشه، اینترنشنالش هم باید باشه، اما بهترین کار سازندگی فیس تو فیسه. یکی از اونایی که امام سجاد علیه السلام ساخته زهریه، پولدار، آدم لارج، آدم پرجرأت. میگه قال علی ابن الحسین علیه السلام لو مات من بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی. امام سجاد علیه السلام فرمود که اگر تمام مردم بین مشرق و مغرب بمیرن و من تنها بمونم وحشت نمی کنم. چرا؟ برای اینکه قرآن با منه، یعنی شروع میکنم با قرآن رفاقت کردم. نشون داره این بچه هایی که عاشق میشن چی فرندشون هست، شما میبینی یا با موبایل مشغوله، یا داره همینجور نونبربری درست میکنه، اسمس میزنه، یا اینا هم که نیست همینجور فکره. من خیلی وقت از خیابون رد میشم یا میرم پارک قدم میزنم، میبینم یه کسی نشسته یه عجیب غریب نگاه میکنه، میفهمم که با معشوقش داره حال میکنه، یعنی با معشوقشه. درستم هست، این طبیعیه. حضرت سجاد میفرماید اگر تمام موجودات مشرق و مغرب بمیرند و من تنها بمونم وحشت نمیکنم. بعد ان یکون القرآن معی، چون که قرآن با منه. اون وقت زهری میگه و کان علیه السلام اذا قرأ مالک یوم الدین یکررها حتی کاد ان یموت. وقتی میرسید به مالک یوم الدین، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. چون مالک یوم الدین که میشه یاد قیامت میفته که خدا مالک روز قیامت و مالک روز جزاست، اونجا باید حساب پس بدیم. یکررها دوباره میگفت مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک. تو نماز امام زمان چیو صد دفعه میگیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. چرا اینو بلدیم؟ برای اینکه حاجت بگیریم از امام زمان. اما حضرت سجاد علیه السلام برای اینکه حال معنوی داشت تکرار میکرد، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، حتی کاد ان یموت، نزدیک بود غالب توهی کنه و از دنیا بره از بس که تکرار میکرد. چی کار کنیم؟ درس شب 19 سال 1436مون این باشه که امشب با ظاهر قرآن هم آشتی کنیم. باطن قرآن آشتی است. باطن قرآن امیرالمومنین امام زمان، باطن قرآن حضرت خدیجه است، حضرت زهرا است، امام حسن و امام حسین، عالی. اما با ظاهر قرآن هم آشتی کنیم. سنی های وهابی با ظاهر قرآن به حسب ظاهر آشتی کردن، با همه باطن قرآن قهر کردن، لذا هیچ ندارن. شما که الحمدلله باطن قرآن رو دارید، شب قدر برای چی جمع شدیم؟ برای اینکه در شب قدر قرآن نازل شده. صاحب شب قدر چیه؟ کیه؟ امام زمان ارواحنا فدا. لذا بچه ها، جوان ها، دختر ها، پسر ها، در شب قدر مهمترین کسی که مخاطب ماست وجود مقدس امام عصر علیه السلامه. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. امام علیه السلام میفرماید که به اون کسی که سؤال میکنه میگه فرشتگان بر کی نازل میشن؟ برای امام زمان باید نازل بشن. لذا سنیا برای اینکه نتونستن امیرالمومنین و فرزندان امیرالمومنین رو تحمل کنن، لیلت القدر رو به کلی منکر شدن، گفتن لیلت القدر فقط زمان پیغمبر بوده، تموم شده. ولی طبق آیات قرآن و روایات لیلت القدر هر ساله و در شب لیلت القدر قرآن نازل میشه بر وجود مقدس امام عصر علیه السلام. چی میخوام بگم الان؟ میخوام بگم که با دو نفر آشتی کنیم. اول با قرآن کریم یه آیه، روزی یه آیه. دوم با باطن قرآن امام زمان ارواحنا فدا. ما آشتی هستیم، میدونم آشتی هستیم، یه خود بیشتر آشتی کنیم. چون وقتی چشمت میره به نامحرم، یعنی قهر با امام زمان. دخترم وقتی مواتو چتری میکنی تو خیابون را میفتی، یعنی جنگ داری با امام زمان. همه این حرفایی که میگن دروغه. چی میگن؟ میگن اخیراً یه چیزی به من نشون دادن که یه آقای گفته کسی که به اصطلاح یه تار و موش بیرون باشه نمیدونم جهنم میره. ببین چیکار میکنه دوست؟ تمام اینا حرفای دشمنه. بله، گاهی یه تار و مو بیرون باعث 100 تا زنا میشه، نیست؟ اینجوری نیست؟ یک نگاه، یک نگاه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. یک نگاه، گاهی یک نگاه باعث صدها فحشا، صدها گناه، صدها نسل حرام میشه، همونطوری که شده. پس خیلی مهمه چیکار کنیم؟ به امام زمان آشتی کنیم. چجوری آشتی کنیم؟ از گناهانمون بترسیم. امشب دو تا تذکر میدم، یکی اینکه پسران و دختران چشم، یکی اینکه تاجرها ربا. من 69 سالمه، از 14-15 سالگی هم تو اجتماع بودم. ربایی که الان جاریه در همه جامعه ما متاسفانه، اصلا درصدش با 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش قابل مقایسه نیست. تمام بیبرکتی های مادی هم مال این ربا. آقایان بزرگترها مراقب ربا، آقایان جوانها و دختران جوانها مراقب چشم نگاه. اگر مراقب چشم و نگاه باشیم، یعنی اینکه به سخن پیغمبر اسألهم ما فعلتم به کتاب الله، چی کار کردید با کتاب خدا؟ یا رسول الله، ما در کتاب خدا خوندیم که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اینو عمل کردیم. یا صاحب الزمان، میدونیم که شما از اینکه چشم ما هرزه باشه، زبان ما هرزه باشه، شما ناراحتید. با شما اومدیم امشب شب 19 آشتی کنیم. پس رو به قبله میشینیم، کم کم میریم در خانه امام عصر ارواح و نافدا و قرآن کریم با هر دو آشتی میکنیم. آقایان و بانوان، شب اول قدره، پایان روز، دو نفر هست که خیلی مظلومن، یکی امیر المؤمنین، یکی هم حضرت زهرای اطهر، دختر خدیجه بنت خویلد و دختر پیغمبر اکرم و مادر امام زمان و همسر مظلومه حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. امشب اولین کاری که میکنیم بیاییم حالت انفعال داشته باشیم. بچه ها توی کامپیوتر میگن فلان فاکتور رو دیلیت کنیم، فلان نوشته رو دیلیت کنیم. میگه اگه دیلیت کردیم میره تو سطل آشغال، میشه ریکاوری کرد. پس باید شیفت دیلیت کنیم، بگیم السلام علیک یا ابا محمد، السلام علیک یا حجت المنتظر، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک ای مهدی فاطمه.